بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آيات والروايات برای کسی که اهل دقت باشه و به قول خود قرآن مجید تدبر بکنه، یعنی فقط با زبانش قرآن و روایات رو نخونه، با فکرش هم بخونه، با عقلش هم بخونه، با کمک گرفتن از نگاه های پیغمبر و ائمه هم بخونه، به این نتیجه میرسه که قرآن مجید و روایات فقط و فقط برای تغییر رفتار انسان از جانب خدا نازل شده و از ائمه طاهرین صادر شده. شما در قرآن مجید می‌خونید که پروردگار می‌فرماید من پیغمبر رو مبعوث به رسالت کردم برای سه هدف، و این کانو من قبل و لفی زلال مبین، گرچه مردم پیش از آمدن قرآن مجید، گرچه که نه یقیناً مردم پیش از آمدن قرآن در انحراف آشکار بودن، یعنی همه رفتاراشون نامناسب بود، همه رفتاراشون غلط بود، همه رفتاراشون اشتباه بود. حالا اون سه هدفی که برای پیغمبر در چهار آیه بیان میکنه خودش بحث گسترده‌ای رو میطلبه. قبل از قرآن رفتار مردم با خدا یا رفتار انحرافی بود. چی بود انحرافشون؟ برای پروردگار عالم، حالا مکه تنها، من کشورهای دیگر رو خبر ندارم، مکه تنها که مرکز رفت و آمد عرب بود، ملت عرب 360 معبود آویزون کرده بودن تو کعبه. معبود یعنی چی؟ یعنی مردم این 360 بت رو به عنوان موجود موجودات اثرگذار در کنار خدا علم کرده بودند و نهایت حرفشون این بود که خدا به تنهایی قادر به کارگردانی عالم نیست. اینا نه اون مجسمه ها، اون ارواحی که گذشتگان اینان با خیالشون بافته بودن و این مجسمه ها رو به اصطلاح نشون دهنده شکل اون ارواح میدونستن، میگفتن اون 360 روح کمک میدن به خدا برای کارگردانی عالم خلقت. این یه رفتار اعتقادی ظالمانه بزرگی بود، در حالی که خدا قدرتش بی نهایته، خدا نیاز نداره، خدا یار نمیخواد، خدا کمک نمیخواد، خدا به تنهایی جهان آفرینش رو آفرید، به تنهایی هم به خوبی اداره میکنه و این شریک قرار دادن برای او تهمت به پروردگار بود. یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اینکه خدا چیزی رو نداشته باشه، شما بیشنین برای او چیزی رو بتراشین در خیالتون و در بیرون به عنوان کمک، به عنوان یار، یعنی خدا رو نیازمند معرفی کنید، خدا رو ضعیف معرفی کنید، خدا رو ناتوان معرفی کنید. این ظلم عظیمه، این رفتار بسیار ناپسند درونیه. البته این یه رفتار غلطیشون بود، رفتار با پروردگار عالم. خب رفتار صحیح قلبی با خداوند چیه؟ همونی که 124 هزار پیغمبر اعلام کردن، خودشونم پایبند بودن و این شعار هم دو بار در قرآن مجید ذکر شده، دو بار، سه بارم نه. لا اله الا الله، هیچ معبودی، یعنی هیچ وجود مقدس قابل پرستشی که مستجمع جمیع صفات کمال باشه غیر خدا وجود نداره. اینایی که شما ساختین همه خیالی، همه باطل. اینجا من یه روایت واقعا پرقیمت از کتاب ارشاد شیخ مفید براتون بخونم. شیخ مفید در اواخر قرن سوم مهمترین مرجع تقلید شیعه بوده و اگر در احوالاتش دقت بشه متخصص 11 رشته علمی در زمان خودش بوده و یا آدم اون زمان زمانشناس پرقدرتی هم بوده و لقبش هم مفید نبوده، یعنی این لقب رو نه پدرش براش برداشت نه مادرش. در یه جلسه ای که علمای بزرگ اهل تسنن حاضر بودن با ایشون بحث کردن و همشون در بحث محکوم شدن، یعنی بی جواب موندن، یکی از بزرگانشون برگشت گفت انت مفیدون، تو یه آدم سودمندی هستی. دیگه کلمه مفید روی ایشون موندش، معروف شد به شیخ مفید. کتاب ارشادشم واقعا کتاب خوندنیه. حالا من نمیدونم ترجمه‌ام شده یا نه، اونی که من دارم دو جلد عربی هم هست. این روایت در جلد اولش، خیلی روایت مهم. الان 1 میلیارد نفر که خود رو امت اسلام میدونن ابدا هم حاضر نیستن با ما شیعه همکاری کنن، اصلا. نه اینکه حاضر به همکاری نیستن، دشمنی هم دارن. نه اینکه دشمنی دارن، نوکر دشمنان خدا و اسلام هم هستن. که اونی که پیغمبر در این روایت میگه اگر کل انجام میدادن فرمایشات پیغمبر تحقق پیدا میکرد، ولی حالا که ما میبینیم عکسش. انا ادعوکم الى کلمتین، ای مردم، یعنی ای همه امت. ادعوکم فقط خطاب به شیعه که نیست، ادعوکم یعنی شما، یعنی کل امت. انا ادعوکم الى کلمتین، من شما امتم رو به دو کلمه دعوت میکنم. که این دو کلمه رو بعد مرگ خودش، یه رو بعد مرگ خودش توقف داده، یعنی اصلا نذاشتن جریان پیدا بکن. در زمان بعد مرگش امام هشتم می‌فرماید 12 نفر فقط پابنده به این حقایق بودن، بقیه که اکثریت رو تشکیل میدادن وجودشون باعث تعطیل حرکت این چرخ شد تا الان، یعنی 1500 سال متوقفش کرده. هر روزم دارن به توقفش کمک میدن. انا ادعوکم الى کلمتین، من شما رو به دو کلمه دعوت میکنم. خفیفتین علی اللسان، که این دو کلمه گفتنش با زبان خیلی آسونه، خرجی نداره، معونه‌ای نداره، سختی نداره، خیلی راحته. خفیفتین فی اللسان و ثقیلتین فی العمل، اما این دو کلمه در بعد عمل بسیار با ارزش و بسیار کاربرد داره. خفیفتین فلسان، ثقیلتین فلمیزان. در زبان جاری شدنش سبک، اما در بعد عمل بسیار با ارزش. ثقل در اینجا یعنی ارزش. اینی تار کنفی کم و ثقلن یعنی دوتا شیء با ارزش، گرانبها. خب این دوتا کلمه چیه؟ میگه آثار این دوتا کلمه در عمل چیه؟ اول آثارشو میگه، بعد این دوتا کلمه رو میگه چیه؟ اثر اولش، تملکون بهم العرب والعجم، تمام مردم کره زمین رو در عمل به این دو کلمه در سیطره خودتون قرار میدین. کل میشن مسلمان. کل تملکون بهم العرب والعجم. عرب که خوب معلومه، عجم یعنی غیر عرب، یعنی هر چی غیر عرب. عجم به معنی ایرانی نیست، عجم به معنی غیر عرب. افریقایی، اروپایی، امریکایی، اقیانوسیه‌ای. اگر شما این دو کلمه رو در کاربرد داشتنش توجه کنید و در زندگی شما عملی بشه، یکی از آثارش اینه که تمام مردم کره زمین رو در سیطره خود قرار خواهید داد. ولی الان امت اسلام در سیطره کفره. 100 سال پیش هم امت در سیطره کفر بود. تا قبل از قدرت انگلیس و بلژیک و پرتغال، از 400 سال پیش به این طرف هم ملت اسلام در سیطره کفر بود. قبلش هم در سیطره کفر داخلی بود. چراغ اسلامم که نذاشتن بره بیرون. این یه اثر. و تنقاد و لکم بهم الامم، با اجرایی کردن این دو کلمه تمام امتهای عالم مطیع شما میشه. شما این که به امتهای عالم میگین به راست راست، به چپ چپ، اونا هم گوش میدن. اما بعد مرگ پیغمبر دشمنان به امت گفتن به چپ چپ، به راست راست. الان هم دارن میگن، الان هم دارن میگن. با همه قدرتی که ما پیدا کردیم در ایران، قدرت علمی، قدرت فکری، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، بازم پرروها هر رو میگن نباید از به چپ چپ، به راست به راست بودن ما رو برگردانی. هم دیروزم اوباما سخنرانی میکرد توی دانشگاه، حرفش این بود که ایران نباید از فرمان به چپ چپ، به راست راست ما بره بیرون. یعنی با اینکه حالا قدرت پیدا کردیم، آزادم شدیم، بیرونم اومدیم، زبان دیپلماسی تقلبی رو هم کنار گذاشتیم، صریحا داریم حرف میزنیم، بازم از نحسی بعد مرگ پیغمبر و حکومت‌های بعد مرگ پیغمبر دارن پررویی نسبت به ما میکنن. آن نسبت به دنیای عرب که نه پررویی نمیکنن، اونا سرباز به کار استعمارن. به کل عرب میگن به چپ چپ میگه چشم، به راست راست میگه چشم، نفت تو بده چشم، طلا تو بده چشم، معادن تو بده چشم. تا قبل از نیلسون ماندلا در افریقای جنوبی، من مدتی در افریقای جنوبی بودم، سیاهان افریقای جنوبی که وطنی هم، افریقا ملکشونه، زمینشونه، مملکتشونه، یه مش سفید پوست انگلیسی و فرانسوی حاکم بر این مملکت بودن. نلسون ماندلا 29 سال زندان بود. من رفتم زندانش رو دیدم، میخواستم هم باهاش ملاقات بکنم، گفتن تو چادر تنفسه نمیتونه ملاقات بکنه. اگر یه سیاه‌پوستی از شهر جوانسبورگ میخواست بیاد پروتاریا، یعنی از اصفهان میخواست بیاد تهران، باید میرفت جلوی میز یه سفید پوست گرگ صفت انگلیسی یا فرانسوی گردن کج میکرد، گذرنامه میگرفت. وطن مال خودش بود، کشور مال خودش بود، اما اجازه رفتن از این شهر به اون شهر رو بدون گذرنامه استعماری نداشت. شما خیلی مطالعه در کتاب‌ها ندارید، تاریخ زمان رو هم خیلی مطالعه ندارید، خیلی دقت ندارید که بر امت اسلام چی داره میگذره و چی گذشته. پیغمبر می‌فرماید این دو کلمه اگر اجرایی بشه، تنقاد و لکم بهمل امم، تمام امتها مطیع شما میشن، شما میشین آقا، بقیه هم میشن مطیع شما. سه، تنجون بهما من النار، فقط با اجرایی شدن این دو کلمه از آتش جهنم نجات پیدا میکنه. فقط ببینید به عمرتون روایتی به این سنگینی، به این پرباری، به این فوق العادگی شنیدید؟ اونم در یک کتابی که 1200 سال پیش نوشته شده. کسی نمیتونه سوزن به این روایت بزنه، بگه نه شما علمای این روزگار نشستین ساختین، از آیات قرآن و روایات ترکیبش کردین و این متن رو در آوردین. نه، روایت جاش معلومه، ارشاد مفید، تاریخ نوشتن اواخر قرن سوم، نویسندن بزرگترین مرجع تقلید روزگار خود. کسی که وقتی دفنش کردن خاک رو قبرش ریختن در بغداد، دیدن یه نامه افتاد رو قبرش، اینو همه نوشتن، ورداشتن نامه رو خوندن، دیدن نامه نوشته مضمونش این بود: ای کاش خبر مرگتو نمی دادن و مرگ تو امروز برای اهل بیت پیغمبر کمر شکن امضا حجت ابن الحسن العسکری. یا همچین آقا دید دیگه نویسنده مهمتر ایشون میخوان، کتابی در اعتبار مثل ایشون همترازشو داریم، شخصیتی به این با عظمتی رو در اون قرن داشتیم؟ نه. یه همچین آدمی در یه چنین کتابی این روایت رو نقل میکنه، پیغمبر میگه با این دو کلمه از آتش جهنم نجات پیدا میکنه. اگر این دو کلمه در زندگیتون اجرایی نشه، نجاتی هم از آتش وجود نداره. چارون و تدخلون به من جنه، با این دو کلمه راهتون برای ورود به بهشت 100% باز میشه. این دو کلمه چیه؟ شهادتو، خیلی جالبه، شهادتو، من اینو میخوام معنی بکنم غیر اون چه که شما از کلمه شهادت شنیدید. من میخوام عمق شهادتو براتون معنی بکنم. شهادتو الله اله الا الله، این که همه وجودتون شهادت بده که معبودی، کارگردانی، تکیه‌گاهی، کلیدداری در عالم هستی، مشکل گشایی، روزی دهنده ای جز خداوند متعال وجود نداره، همه گدان و او فقط غنی بی نیاز. و شما دستتون رو پیش ایشگی دراز نکنید. پیش ایشگی دراز نکنید معنیش این نی که اگه من نسخه دستم، بچم داره میمیره، پول دواشو نداره، بیام پیش شما مردم مؤمن مسجدی و هیئتی بهتون بگم بچم داره میمیره، راستم میگم اینم نسخه، پول ندارم، پروردگار به دلشون بندازه پول به من بدن. اینو نمیگه پیغمبر، برای اینکه این کارو یوسفم تو زندان کرد، خدام هیچ ایرادی نگرفته. وقتی دو نفر زندانی خواب دیدن، خوابشون رو تعبیر کرد، گو یکیتون اعدام میشین، یکیتون هم سر کارتون بر میگردین. وقتی اومدن هر دو زندانی رو ببرن بیرون، به اونی که گفت سر کارت بر میگردی، گفت منو پیش اربابت یادت نره، بگو من بیگناه در این گوشه زندانم. قرآن مجیدم میگه شیطان یوسفو از یاد این زندانی برد، غرق در کارش و دربار و سلطنت و پذیرایی از شاه شد، اصلا یادش رفت زندان بود و یه زندانی بیگناه بغل دستش بود. خدا هیچ ایرادی نگرفته در قرآن که هان یوسف من که بودم، چرا درد تو به این بابا گفتی؟ خودم دردشو باید به رفیقش بگه، چه عیبی داره؟ مرد دردشو به زنش بگه، زن دردشو به شوهرش، رفیق به رفیقش. من بیام به شما بگم من خونم رو تعمیر کردم، 2,000,000 تومان بدهکار شدم، نمیتونم بدم. خب شما مؤمنی، وظیفه داری به من کمک بکنی. تعاونوا علی البر و التقوی. این که میگه پیغمبر عزیز اسلام شهادت الله اله الا الله، در توحید حضور داشته باشین، یعنی از خدا نبرین برای اداره زندگیتون به صهیونیسم و به یهود و به آمریکا و به اروپا و به سگ و گربه مراجعه بکنید. شما مشکل داری؟ تو خلوت به من بگو خدای مشکلم رو حل کن. بعدم من بهت گفتم برو مشکلتو بگو، من مقلب القلوبم، دل مردم رو به تو مهربان میکنم، مشکلتو حل کنم. این با توحید منافاتی نداره، هیچ منافاتی نداره. یکی اومده بود پول تقسیم کنه قدیم بین طلاب، در هر حجره‌ای رو که زد طلب در رو با کرد، گفت این یه تومن قابلی نداره، من نذر کردم به این طلبای درس خون یه پولی تقسیم کنم. بعد یه طلبه تو حجره‌اش نشسته بود دارم بسود، گفت نه، خلاف توکل به پروردگاره که من از جام بلند شم در رو وا کنم بگم منم هستم، به منم پول بده. ما اصلا در رو وا نمی کنیم، این کی هست که به ما کمک بکنه؟ ما فقط دل به خدا داریم. بنده خدا نیازمندم بود، پولم احتیاج داشت. مرده همه یه در حجره ها رو زد و به همه پول داد و طلبه هم الله درز در نگاه میکردید نه داری میره. یک صرفه بزرگی کرد، این پول داره، دید از این اتاق صدای صرفه اومد، اومد در زد طلبه در رو با کرد، گفت ببخشید من مثل این که یواش در زدم شما نفهمیدین، گو حالا هرچی هست بده بیاد، کاری به یواش در زدن و اینا نداشته باش. صرفه کردن خلاف توحید نی؟ خب باید صرفه کنی بدونن اینجایی، باید درد تو بگی مردم متدین بدونن درد داری. من خودش در قرآن نمیگه و فی اموالهم حق لس سائل والمحروم. اگه بندگان من اومدن از شما سوال کردن، درخواست کردن، من در اموالتون برای درخواست کننده مستحق آبرودار حق گذاشتم بهش بده. این که میگه توحید یعنی فقط خدا، یعنی از خدا نبرین دستتونو برای اداره امور زندگی جایی دیگه دراز کنین بگین فایده ای نداره ما با خدا پیوند بخوریم. اینو نگی. توحید یعنی همه بت‌ها رو بریزین دور، همه بت‌های درونی رو، همه بت‌های بیرونی رو. توحید یعنی همینی که وزارت امور خارجه ما، وزیر امور خارجه دیرو بعد غلطکاری های اوباما اومد کل حرفای یاوش رو جواب داد که این اسلحه به رخ ما میکشی مردک، هی گزینه نظامی به رخ ما میکشی، این حرفای کهنه قدیمی رو بیریز دور. اگر بنا باشه بگردیم، بگرد تا بگردیم، این معنی توحیده. یعنی هیچ سگ و گربه و خوکی نترس، یعنی تکیتونو هم من بر ندارید، یعنی من رو معبود واقعی بدانید. شما ببینید اگر خدا در همه شؤون زندگی ما 1 میلیارد و خورده نفر تجلی داشت، به قول پیغمبر ما آقای تمام ملت ها بودیم، ملت ها همه گوش به فرمان ما بودن، سیطره حکومتی ما بر جهان گسترده بود و با این واقعیت از جهنم نجات پیدا می کردیم و می رفتیم بهش. این کلمه اول. کلمه دومم انی رسول الله، من رو به عنوان معلم زندگی انتخاب بکنید، نه لنینو، نه استالین رو، نه مارکس رو، اینا رو به دانشگاهیان میگم، نه هگل رو، به شما میگم، نه آدم های کوچه و بازار رو، نه یه فوتبالیست و معلم زندگیت انتخاب بکنی، نه یه هنر پیشه رو معلم زندگی انتخاب بکنی، نه دایی و عمه و خالت و معلم زندگی انتخاب بکنی. خدا انتخاب معلم کرده، داره میگه من انتخاب شده یه خدا رو معلم زندگیت انتخاب کن. اگه حرفای من معلم حرفای خدا رو گوش بدین، به این چهار منفعت دنیایی و آخرتی میرسی، دو تا دنیایی دو تا آخرتی. خیلی روایت مهم. خب یه بار متن روایت رو کامل بخونم، چون بریده بریده کردم برای توضیح دادنش. انا ادعو کن الی کلمتین خفیفتین فی اللسان ثقیلتین فی المیزان تملکون بهم العرب والعجم تنقاد لکم بهم الامم تنجون بهما من النار تدخلون بهما الجنه شهادتو ان لا اله الا الله و انی رسول الله. این روایتو شنیدی، توضیحش هم شنیدی. شما شیعه این، به شما نمیگم، اما شما فهمیدید در این امت کلی اسلام، تو این میلیارد خورده این نفر غیر شیعه، پیغمبر چقدر غریبه. اما ما عادتمونه به قربت ابی عبدالله گریه کنیم. ای کاش میشد یه زمینه به مردم میدادیم، یه فصلی هم برای قربت پیغمبر گریه میکرد. یه دانشمند فرانسوی، من تو مقدمه یکی از کتابای قبل از انقلابم اومده به نام انتین دینه، این دو جلد کتاب نوشته، 1000 صفحه، در پاریس خیلی هم فروش رفته، درباره پیغمبر. آخر جلد دوم می نویسه یا رسول الله، من قریب تر از تو کسی رو در دنیا نمی شناسم، نمی تونم هم تو را از قربت درارم، ولی به اندازه ای که بتونم به کم کردن قربت تو کمک کنم، خودم و زن و بچه‌ام مسلمان میشیم که به این مقدار از قربت تو کم بکن. یه مسیحی میگه با یه مسیح. حرفم تمام. شب جمعه است، اینجا نماز جماعت هست، پشت به روزه نکنه کسی که زهرا رو دلگیر کنه، مخصوصا امشب. السلام علیکم، یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. واقعا نمیتونه دل از ابی عبدالله برداره. همین 71 نفر که به میدان رفتن، زینب گریه کرد ولی بیقرار نشد. اما این آخرین لحظاتی که ابی عبدالله داره میره، همه طاقتشو از دست داد. مشهوره و نقل میکنن با این که کاملا با خواهر خداحافظی کرد، ولی وقتی که رفت دید صدای زینب میاد، مهلن مهلن. حسین من آهسته تر از اسب پیاده شد، خواهر رو در آغوش گرفت. برادر دعا کن که زینب بمیره. نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم. برادر به قربان خلق نکویم، اجازه بفرما ببوسم گلویم. نمیدونم ابی عبدالله پیاده شد که زینب گلوشو ببوسه یا نه. اگرم پیاده نشد، بالاخره زینب گلوشو بوسید، اما گلوی بریده رو بوسید. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا. اللهم أيد قائدنا، أيد وانصر إمام زماننا، أهلك أعداءنا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.